رسیدیم به اینجا که حضرت فرمود الهی فجعلنا من الذین ترسخت یا توشجت اشجار شوق شوق الیک فی حدائق صدورهم. خدایا قرار بده ما را از کسانی که درختان شوق شوق به سوی تو در سینه آنان ریشه دوانیده است. و اخذت لوعت محبت که به مجامع قلوبهم و آتش محبت تو سرا پای قلب آنان را فرا گرفته است. فهم الى اوکار الافکار یعوون، پس آنان در آشیانهای فکرت معوا گزیدند. و فی ریاض القرب و المکاشفت یرتعون، و در گلزار مکاشفه و قرب به تو چرا می کنند، گشت و گذار می کنند. و من حیاز المحبت به کأس الملاطفت یکرعون، و از حوض محبت پیاله های مهر تو را سر می کشند. و شرائع المصافات یردون، و به آبشخورهای صفا وارد می شود. قد کشف القطاع عن ابصارهم، پرده ها از جلو دیدگان اینان کنار رفته است. در این زمینه توضیحاتی دادیم که البته به زبان به وصف در نمیاد، که وقتی انسان پرده از جلو چشمانش کنار میره، عارف چه میبینه؟ چه چیزهایی رو ادراک میکنه و چه حالاتی داره، این برای مردم عادی حتی علما هم قابل درک نیست. یعنی برای کسانی که این ور پرده هستن اصلا قابل درک نیست که اون سوی پرده چه خبره. فقط یک مقداری از مکاشفات رو که میشه عنوان کرد، بعضی از اهل معرفت یک گوشه هایش رو گفتن که مثلا جلسه قبل یک قسمتی از یکی از عرفا خوندیم خدمتتون در باره اون مجلس رحمت که میگه در مجلسی بودم از مجالس انسویی به نام مجلس رحمت که وقتی تجلی الهی بر من وارد شد و من رو از خودم نرو بود و بعد به باغستانی وارد شدم، در بستانی وارد شدم، این گونه بود اون گونه بود و چیزهای عجیب و غریبی که نه گوشی شنیده بود و نه چشمی دیده بود و نه به خیال کسی خطور میکرد رو ایشون اونجا عنوان کردن که هفته قبل خوندیم خدمت عزیزان. حالا وقتی که پرده ها کنار بره انسان چه میبینه؟ انسان چه میبینه وقتی پرده ها کنار میره؟ دیگه باید میگه قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی. تا انسان نچشه نمیشه گفت اصلا، چون همه چیز گفتنی نیست، همه چی گفتنی نیست. اهل معرفت میگن شما به بچه‌ای که در رحم مادره میتونی بگی این دنیا چه جوریه، چه شکلیه، چه چیزایی تو این دنیا هست، چه موقعیت هایی هست، چه شکست ها، چه شیرینی ها، چه تلخی ها، اصلا قابل درک نیست برای او. امور آخرتی هم برای اهل دنیا همین جوره، اصلا از سنخ این دنیا نیست خیلی هاش که بشه به زبان آورد. قرآن هم که آمده برای ما گفته یه چیزهایی رو که ذهن ما متوجه بشه که اونجا فوق این عالمه، فوق این ادراکات ماست. البته شبیه هست به این عالم، شبیه به این عالم هست یه مقداری، اما نه اینکه همش مثل اینجا باشه حالا فکر کنیم یه مقدار قشنگتر و بهتر. چیزیه که فوق ذهن، به ذهن کسی خطور نمیکنه. ونجلت ظلمت الریب عن اقاعدهم و زمائرهم، منجلی شده زمائر اونها، عقایدشون از ظلمت شک و ریب، چون دیگه رسیدن خودشون دیگه. یه موقع انسان ندیده اونور پرده رو، یه اعتقادی داره به اونور پرده، ولی یه موقع وقتی دید دیگه براش جای شکی باقی نمیمونه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که شک یک موطنی داره، موطنش هم دنیاست، دنیا موطن شکه. شک از کجاست؟ شک از جهله. یعنی انسان وقتی نمیدونه این مطلب درسته یا غلطه، خب این میشه چی؟ میشه شک. اما در عالم آخرت اونجا علم صرفه، حیات صرفه، دیگه جای شک نیست. لذا آیه قرآن میفرماد لیوم لا ریب فیه، در مورد قیامت میگه روزی که شکی در آن نیست. دو تا معنا داره، یکی این که شکی در وقوعش نیست، در حقیقی بودنش، در واقع شدن شک نیست، حتما هست. یکی این که لا ریب فی، اصلا تو اون عالم شک وجود نداره. یعنی اون عالم عالمیه که شک درش نیست، نه این که در تحققش یا وقوعش بگیم شک نیست، نه، اصلا در خود اون عالم، در ظرف اون عالم شک وجود نداره، شک مال عالم دنیاست. آیه قرآن میفرماد لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، شما اگر علم الیقین داشتید جحیم رو میدیدید. صحبت دیدنه، وقتی انسان ببینه علم پیدا کرده دیگه، دیگه جای شک نیست اصلا، مخصوصا اون عالم که اصلا شکی درش وجود نداره. وانتفت مخالجت و شک عن قلوبهم و سرائرهم، شک از قلوب اونها و ضمائر اونها منتفی شده، اصلا بیرون رفته. شک هم وقتی بیرون میره میشه چی؟ یقین. یقین هم چیه؟ لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. یقین یعنی دیدن، دیگه میبینه، صحبت ایمان نیست ها. یقین بالاتر از ایمانه، ایمان جایی که طرف نمیبینه، خب اما ایمان داره، میدونه که هست. اما یقین اون جایی که انسان میبینه، اون جایی که دیگه انسان میبینه اون ور پرده رو. لذا میفرماید و بالآخرت هم یوقنون، اینها به آخرت یقین دارن، یعنی آخرت رو میبینن، اهل دیدنن. و انشرحت به تحقیق المعرفت صدورهم، با تحقق معرفت شرح صدر پیدا کردن، سینه‌شون گشاده شده، باز شده صدر اونها. افمن یجعل صدره حرجا ضیقا کمن شرح صدره للاسلام، آیا اون کسی که ما قلب او را ضیق و حرج قرار دادیم مثل کسی که شرح صدر به او دادیم؟ شرح صدر گشادگی قلب، قلب انسان باید گشاده بشه تا یه مطلبی درش جا بگیره، تا یه حقیقتی درش پیاده بشه. خب حقایق هم مختلفن، مراتب دارن، لذا هر قلبی نمیتونه هر مطلبی رو بپذیره، هر حقیقتی رو بپذیره، چون ظرفشو نداره اصلا، مگر اینکه رفته رفته شرح صدر پیدا کنه. و انسان ها نمراتشون روی شرح صدرشونه که چقدر سینش باز شده، چقدر علم تونسته در این سینه قرار بگیره. یه کسی به اندازه یه انگشتونه آب میگیره ظرف وجودیش، یه کسی به اندازه یک لیوان آب میگیره، یه کسی دیگه از بندازه یه کوزه، یه کسی بندازه یه حوض، یکی بندازه یه استخر، یه کسی بندازه یه دریاچه، یه کسی بندازه یه اقیانوس، یه کسی بندازه یه هفت اقیانوس، سبعت ابحر که در قرآن آمده، هفت دریا نقل کردیم از جناب بایزید بسطامی در مورد شرح صدر عارف، میگه اگر عرش، میدونید همه آسمان ها و زمین در عرشن، حالا عرش چیه و اینا بحثش بمانه، اما همه آسمان و زمین در عرشه، در عرش الهیه. میگه اگر عرش و حول عرش هزار هزار برابر شود، یعنی یک میلیون برابر بشه، و در زاویه‌ای از زوایای قلب عارف قرار گیرد، عارف آن را احساس نمی‌کند. عرش یک میلیون برابر بشه تو قلب این قرار بگیره، این اصلا احساس نمی‌کنه. این چه شرح صدریه؟ این چه قلبیه؟ بعد جناب ابن عربی میفرماد ایشون از قلب خودش خبر داده که قلبش اینقدر وسعت داره، و الا قلب عارف بالاتر از این حرف هاست. حالا این دیگه چی میشه؟ شرح صدر انسان. حالا اون میفرماد اصلا من یجعل صدره حرجن زیغا، آیا کسی که سینه او رو تنگ تنگ، چون حرج به معنی تنگیه، زیغا هم به معنی تنگی، زیق شنیدید میگن زیق وقت، زیق یعنی تنگی، زیق یعنی خیلی تنگ، بعد حرج هم به معنی تنگیه، تنگ 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 کرده این سینه او را. حالا این چجوری، این تفصیلش چجوریه؟ بارها به عزیزان گفتیم کلام عرب خیلی فصیح و بلیغه، خیلی فصاحت و بلاغت داره، و برای فهم قرآن باید کلمات عرب رو ریشه یابی کرد تا ببینیم مثلا حرجن با زیغا چه فرقی میکنه. جفتش به معنی تنگی، ما میگیم تنگ، اما این کجا استعمال میشه، او کجا استعمال میشه؟ ما در فارسی میگیم تنگ، اما عرب این تنگی رو هر کدومش و هر موردی رو یه اسمی داره براش. مثلا 100 تا اسم داره برای شیر، ما یه شیر میگیم دیگه، شیر درنده ها ما میگیم شیر، یا بچه شیر مثلا، ولی عرب 100 تا اسم داره. به طوله شیر یه چیز میگه، به شیر ماده یه چیز میگه، به شیر نر یه چیزی میگه، به شیر جوان یه چیزی میگه، به شیر پیر یه چیزی میگه، به شیر خشمگین یه چیزی میگه. عباس یعنی شیر، شیر خشمگین، حیدر یعنی شیر، کرار یعنی شیری که پشت سر هم حمله میکنه، اسد یعنی شیر، جعفر یعنی شیر، قزنفر یعنی شیر، خیلی. حالا هر کدوم یه اسمی داره ها. مثلا شیر وقتی گارد گرفته برای حمله یه اسمی داره، اما وقتی که خوابیده یه اسم دیگه ای داره. لذا اون اسمو که به کار میبری، او اون حالت شیر رو میفهمه که شیر در چه حالتیه. برای شتر چقدر اسم داره ایش عرب؟ ما به یه شتر میگیم شتر، شتر ماده باشه یه اسم داره، نر باشه یه اسم داره، بچه باشه یه اسم داره، شیر دا شیر بده یه اسم داره، حامله باشه یه اسم داره، علفخار باشه یه اسم داره، شیرخار باشه یه اسم داره. اینا هر کدوم یک موضعی دارن برای استعمال. سلام. حالا تنگی، حرج و زیق جفتش به معنی تنگیه، اما حرج اونجای عرب به کار میبره که یک ظرفی تنگی شده باشه به خاطر اینکه چیز دیگه ای در او قرار داده شده باشه. مثلا یه صندلی رو در نظر بگیرید، یه کسی نشسته رو صندلی، شما میایید بشینید کنار او، میگید آقا جا تنگه. چرا تنگه؟ چون یه کسی دیگه ای نشسته اونجا، یعنی خود صندلی تنگ نیست، چون یه کسی دیگه نشسته جا رو تنگ کرده. اینجا حرج استفاده میکنه، اینجا میگه حرج، حراج شنیدید؟ حراج، حراج از همین حرجه. حالا حراج چه ربطی به حرج داره؟ چون طرف وقتی جمع میکنه اسباب اساسیه رو که بفروشه، میگه حراج کرده، که حرج به معنی جمع کردنه، چون از جمع شدن جا تنگ میشه. لذا وقتی یه جایی بر اثر جمع شدن دو تا چیز یا چند تا چیز تنگ میشه، میگه حرج. اما زیق که زیقا، که تأکید تشدیدش میکنه، مال خود ظرفه. مثلا میگیم زیق وقت داریم، تنگی وقت، کس دیگه نیامده اون وقت رو تنگ کنه، خود زمان اون برنامه کمه، تنگه. یا مثلا شما یه آبی رو میخواید بریزید توی مشک، میگه این مشک زیغه، تنگه برای این مقدار آب مثلا. خب یعنی وقتی که اون ظرف تنگ باشه میگه چی؟ ضیق. اما اگر یه چیزی توی اون ظرف باشه که جا رو تنگ کرده باشه میگه حرج. حالا میگه صدر اینا حرجن ضیقا، هم سینه شون تنگه، همین که یه چیزی تو قلب ایناست که جا رو تنگ کرده. دقت فرمودید؟ هم سینه خود اینا تنگه، شرح صدر ندارن، همین که چیزهای اضافی این تو این دله که این دلو تنگ کرده، محبت دنیا، محبت شهوات، محبت هزار تا چیز تو دلشه که جای خدا رو تنگ کرده تو این سینه. حافظ میگه در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس. یا آیه قرآن میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. میگه به پروردگار تو که اینا ایمان نمی آورند تا موقعی که تو اختلافاتشون تو رو حکم قرار بدن، سپس بعد از آنی که تو حکم کردی در قلب اینا حرجی نباشد، یعنی چیز دیگه ای تو دل اینا نباشه غیر حکم تو، راضی و تسلیم باشن در مقابل حرف تو، چیز دیگه ای تو دلشون نباشه، دلشون تنگ نباشه از پذیرفتن حرف چون یه چیز دیگه ای تو دلشونه. حرجن زیقا، بعضی سینه ها حرجن زیقاست، هم خود دل تنگه، همین که هزار تا چیز دیگه تو اون دل ریخته، باغ وحشیه، باغ وحشیه بعضی دلا، خوک و گراز و سگ و گربه و الاغ و هو، بیا و ببین یه باغ وحش تو دلشه، حسادت داره، کینه داره، بخل داره، حب شهوات داره، اینا هر کدوم یه حیوانن دیگه تو دل این، یک باغ وحش تو دلشه. خب تو این دل دیگه کی میخوا بره؟ خدا میخوا بره؟ امام زمان میخوا بره؟ این حیوانا تیکه تیکش میکنن، پاره پاره میکنن چیز نورانی بخوا بره تو این دل. خب اما اون کسی که شرح صدر داره، سینش گشاده شده، باز شده، تخلیه شده از غیر خدا، چی اولا بگیم دلو تخلیه میکنه؟ چه ذکری بگیم که دلمون تخلیه بشه از غیر خدا؟ یه ذکری هست که دل رو از غیر خدا خالی میکنه. حضرت ابراهیم وقتی وارد بتکده شد بت‌ها رو چی کرد؟ خورد کرد همه رو. به چه وسیله؟ تبرزین، با یک تبر تمام بت‌ها رو شکست. حالا اون تبر رو به دست ما هم میشه بیفته. اون تبر چیه؟ اون تبر ذکر لا اله الا الله، لا اله الا الله، نیست معبودی جز الله. این لا اله وقتی میگه نیست معبودی، این خود میکنه اون چه تو دله، میرزه بیرون از دل، حب جا، حب یعنی حب دنیا رو، حب دنیا که رأس کل خطیه است، از دل میرزه بیرون. لذا رسول اکرم فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید لا اله الا الله تا رستگار شوید، بگید تا رستگار بشید، نه که یه بار بگید، اونقدر بگو لا اله الا الله لا اله الا الله که دلت بفهمه که معبودی جز خدا نیست و کسی رو نباید تو این دل راه بده، که القلب حرم الله، قلب حرم خداونده، فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، غیر خدا رو در حرم خدا راه ندید، ساکن نکنید، مواظب دلت باش که چیزی تو دلت نیاد جز خدا. حالا بحث که به اینجا کشیده شد، یه یادگاری هم بدیم خدمت عزیزان. گفتیم قبلها یه موقع تو خیابون داری میری، چشمت میفته به یک خانومی، به یک ناموس مردم، یا خانوم داره میره چشمش میفته به یه آقا، دلش میلرزه، انسان دیگه، نفس انسان طماعه. حالا درسته انسان باید چشمشو از گناه بپوشانه، درسته همه اینا، ولی یه موقع ناخودآگاه چشم میفته و دل میلرزه. هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بعد این، حالا اگه این چشم ادامه پیدا کنه، این یاد بیاد تو دل، اگر مستقر بشه تو دل، که خیلی میشه یه بوت خودش، دوباره اول به راحتی میشه بندازیشو بیرون. یه کسی که اومده خونه شما، تو زیر زمین شما نشسته، روز اول و دوم به راحتی میتونی یا بفهمید بیرون از خونه ما، ولی یه سال که گذشت دیگه پلیس هم بیاری به زور میتونه بیرونش کنه، میگه اصلا خونه مال منه. لذا باید فکرت هم مواظب باشی. حالا اگه نگاه افتاد، دلت لرزید، چی بگی که این از دلت بره بیرون؟ اگر نگاهت افتاد به ناموس کسی، دلت لرزید، این رو بگو: یا خیر حبیب و محبوب، صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 14 مرتبه، تعداد 14 معصوم. یا خیر حبیب و محبوب، صل علی محمد و آل محمد، یعنی ای بهترین حبیب و محبوب، خدای تو حبیب و محبوب منی. اینو وقتی بگی دلت محبت او رو پرت میکنه بیرون، میگه نه اینجا جایگاه تو نیست، برو بیرون. اینو یادگار داشته باشید: یا خیر حبیب و محبوب، صل علی محمد و آل محمد. خیلی اثر داره. بعضی گفتن به سنگ بزنی سنگ رو میشکافه، بعضی اهل معرفت گفتن به سنگ بزنی میشکافه اینو. خب حالا شرح سعد، سینه باز بشه برای گرفتن حقایق. بعضی حقایق هست سالیان سال باید طرف سلوک کنه تا اون شرح سعد رو پیدا کنه که اون حقیقت رو بگیره. یادتون هست گفتیم بعضی از مطالبی که میگیم اینا ذخائر میشن براتون، یعنی الان قلبتون شرح صدر رو نداره که بگیره، ولی اینو داشته باش، یه روزی که شرح صدر پیدا کردی میشینه در جانت، میشینه در جانت. خب و نشرحت به تحقیق المعرفت صدورهم، با تحقق معرفت شرح صدر پیدا کردن. چه شرح صدری؟ شرح صدر به کجا میکشه؟ یعنی چقدر سینه باز میشه؟ میگه بعضی از اولیاء خدا هستن، اگه در یک شب همه دنیا رو بهشون بدن، یا در یک شب همه دنیا رو از اینا بگیرن، انگار یه پر کاهی از رو دوششون برداشته شده. مال چیه؟ مال این که شرح سعد پیدا کرده. شرح سعد تا کجا میکشه کار؟ تا جایی میکشه که خداوند با همه عظمتش در این قلب جا میگیره. الله اکبر. حدیث قدسی، ما یسعونی ارضی ولا سمایی ولیکن یسعونی قلب عبدی المؤمن. حق تعالی فرمود من در آسمان و زمین نمی گنجم، اما در قلب بنده مؤمنم می گنجم. خیلی حرفی ها. پس قلب بنده مؤمن از آسمان و زمین بزرگتره. وحی شد به حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام که یا داوود خانه ای رو طهارت کن، پاکیزه کن برای من، برای آمدن من. حضرت داوود متحیر شد، گفت خداوند داد سبحان الله، تو منزهی از این که در خانهی بگنجی. حق تعالی فرمود من منظورم خانه دلت بود، خانه دلتو پاک کن برای من. من وقتی میخوام بیام اون حرج، گفتیم چیزی تو دلت نباشه جز خدا، چیزی نباید تو این دل جز من باشه، پاک باشه برای تجلی حق. خطاب به حضرت ابراهیم و اسماعیل چی آمد؟ انتحرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. طهارت کنید خانه من را برای طائفان، اون کسانی که طواف میکنن، و برای رکوع کنندگان، طائفین والعاکفین اونایی که معتکفن، اونایی که طواف میکنن، و رکع السجود و برای رکوع کنندگان و برای سجود کنندگان. حالا اینا کیان رکوع کنندگان؟ یک خانه کعبه هست که اون خب سر جاش. این خانه کعبه در وجود انسان میشه چی؟ قلب. این طواف کنندگان و معتکفان و رکع السجود اینا تجلیات مختلفه الهیه است. که حالا بخوایم یه مقدار بازش کنیم، فرمود لطائفین والعاکفین و رکع السجود. این دوتا رو با هم واو نیاورد بین این دوتا، دقت فرمودی؟ سه تا شدن پس، طائفین، عاکفین و رکع السجود. ما تو نماز چند تا مرحله داریم؟ قیام، رکوع، سجود. اما سجودمون چند تاست؟ دو تا. اینجا هم فرمود لطائفین والعاکفین و رکع السجود، دوتاییه ولی واو وسطش نیاورد. اینا اقسام تجلیات الهیه است که بر قلب عارف وارد میشه. چون عارف هنگام قیام یک تجلی بر قلبش میشه، هنگام رکوع یک تجلی بر قلبش میشه، هنگام سجود یه تجلی بر قلبش میشه. اونا مثل ما نیستن که نمازشونو خیلی غلیظ بخونن. فکر کنیم نماز حضرت علی با نماز من تفاوتش اینه که حضرت علی خیلی لهجه عربی نماز میخونده، یا خیلی نمازش طول میداده، یا خیلی رکعات نمازش زیاد بوده. اینا نیست که هستن. قول حضرت امام میگه همه خلایق جمع بشن، یه الله اکبر حضرت علی رو نمیتونن بگن، یه الله اکبرشو. چرا؟ چون اون اصلا قضیهش یه چیز دیگه است. علی حال. بعد فرمود، البته اینا رو توضیح دادیم جلسه قبل، حالا داریم از روخونی میکنیم باز هی به زبان میاییم. و علت لسبق سعادت فی الزهادت هممهم، به خاطر اون سبقت سعادت که بر اینها شده، سعادت بر وجود اینا سبقت گرفته، لذا همت های اینها عالی است، همت زاهدانه دارن، یعنی اصلا توجهی به دنیا نمی کنه، اونقدر بلنده که توجهی به دنیا نمی کنه. ترک دنیا پیش اولیا به چیزی نمی ارزه. شما جریان ابراهیم ادهم رو داستانش رو شنیدید؟ پادشاهی بود ابراهیم ادهم، اون تا پاک دل بود، بیدار دل بود. این یه قضیهی براش پیش آمد که دست از پادشاهی کشید، دست از پادشاهی کشید، توبه کار شد. حالا بعضی اینجوری گفتن که یک شبی که تو قصرش خوابیده بود، دید صدای گروم گروم از بالا پشت بوم میاد، گفتش که کیه، صدا چیه داره میاد؟ گفت مثلا منم فلانی. گفت بالای پشت بام قصر من چه میکنی؟ گفت دنبال شترهام میگردم، شترهامو گم کردم دنبال. گفت شتراتو بالای قصر من میگردی؟ گفت آره. تو چطور تو تخت خواب سلطنت دنبال خدا میگردی؟ این یه مرتبه بلند شد، بلند شد، چون این از اولیاء الله بود، اون آن رو دستشو بگیره، همه چی رو ترک کرد، تمام سلطنت رو گذاشت زمین. خیلی عرفی ها، یه لاغبا رفت دنبال معرفت، سیری کرد و به مراتبی رسید و یه عده از اهل معرفت نشسته بودن. ابراهیم به اینا نزدیک شد، حالا خودش جزء اولیا شده ها، به اینها که نزدیک شد گفتن از ما دور شو که هنوز بوی گند پادشاهی از تو بلنده. بوی گند پادشاهی از تو بلنده یعنی چی؟ یعنی اینکه تو دلت این هست که من پادشاهی رو رها کردم. این حرف، این فکر بوی گند داره پیش ما، این فکر پیش ما بوی گند داره، چون اصلا دنیا ارزشی نداره که ترک کردنش ارزش داشته باشه. ببین قضیه چیه؟ قضیه حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، اونی که برای نیکان حسن است برای مقربان گناهه. ترک پادشاهی خیلی عظمتی داره، اما اولیا میگن اصلا بوی گند ازت میاد، برو اون ور، بوی گند ازت بیاد، برو اون طرف، به ما نزدیک نشو، چون دنیا ارزشی نداره که ترک کردنش ارزش محسوب بشه. اینا مال اون طبقات بالاست ها، اینا اونقدر همتشون عالی شده که اصلا توجه ندارن به دنیا، زهد در دنیا، بی‌رغبتی به دنیا، که پست و مقام و شهرت و پول و اصلا توجهی به اینها نمی کنه. و علت لسبق سعادت فی الزهادت هممهم و عذب فی معین المعاملت شربهم، گوارا شده است نوشیدن اینها به خاطر اون گوارایی و خلوص معامله با هم. با حق تعالی معاملاتی میکنن. چی میکنن؟ چی میدن؟ معامله دو طرف است دیگه، عمل دو جانبه است، مثل مکالمه. مکالمه تکلم دو طرف است، معامله عمل دو طرف است. معامله میکنه با خدا. چی معامله میکنه؟ حج که میری چی میکنی؟ ها؟ لباساتو در میاری. لباس چیه؟ لباس اینا نماد دیگه. لباس چیه؟ خیلی مراتبی داره. مثلا یکی از معانی لباس زنه، همسره. حالا برای زن مرد، برای مرد زن، چون آیه قرآن میفرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. شما برای زنها لباسید، زنها هم برای شما لباسن. لباستو در میاری، لذا اونجا وقتی محرم میشی زنت بهت حرام میشه. زن چی حالا؟ زن جلوه تمام نمای دنیاست. زن جلوه تمام نمای دنیاست، یعنی رفض دنیا میکنه طرف، رفض تعلقات دنیوی میکنه و لباس احرام میپوشه. معامله داره میکنه دیگه. لباس خودیت رو، منیت رو کنار میذاره، لباس حرم الهی رو میپوشه. وقتی میخوای بری دیدن سلطان، با هر لباسی که راد نمیدن، باید لباس عوض کنی. لباس عوض کنی یعنی چی؟ مگه حضرت موسی وقتی رفت به وادی طوا ندا چی آمد؟ فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا، کفشاتو از پا در بیار، تو در وادی مقدس طوا هستی. کفشاتو از پا در بیار یعنی چی؟ یعنی همین کفشایی که پا میکنی در بیار، بیا تو. کفش تعبیر داره. کفش چیه؟ کتاب تعبیر خواب باز کنید، نوشته کفش تعبیر زنه. کسی خواب ببینه لنگه کفشش گم شده، همسرش میمیره. کسی خواب ببینه یه جفت کفش خریده، یعنی ازدواج میکنه. گفت کفشاتو از پا در بیار. روایت داریم حضرت موسی خیلی به همسرش علاقمند بود. این ندا وقتی آمد معناش این بود محبت همسرتو از دلت بنداز بیرون. اینجا وادی مقدس تواست، محبت غیر نباید تو دلت باشه. کفشاتو از پا در بیار یعنی این. لباست تو احرام وقتی میخوای بری در میاری، یعنی اون که متعلق دنیاست از خودم دور میکنم، لباس الهی به تن میکنم. میری اونجا، حالا مراتب همه اینا اسرار داره. حج، حلق رأس میکنی، سرتو میتراشی، مواتو میتراشی. مو چیه که بتراشی؟ یعنی چی آقا کچل کنیم حالا؟ ها، مو روایت داریم نصف زیبایی موه، نصف زیبایی موه. وقتی سرتو میتراشی یعنی زیبایی تو میذاری زمین. انسان جمال و دوست داره زیبایی رو. حالا زیبایی فقط به سر و صورت هم نیست ها، زیبایی خانه، زیبایی باغ، زیبایی ماشین، زیبایی نمی زندگی. از زیبایی خودت بگذری، برای اینکه به زیبایی، به جمال الهی میخوای برسی. دیگه چی کار میکنی؟ گوسفند قربانی میکنی. گوسفند چیه؟ قربانی کردن گوسفند چیه؟ نفست رو باید اونجا ذبح کنی، خودت رو قربان کنی در پیشگاه الهی. خودت رو گوسفند، نماد تسلیمه، حالا خیلی اینا بحث نمیخوایم وارد اسرار حج بشیم. گوسفند نماد تسلیمه، مظلومترین و تسلیمترین حیوان گوسفنده. نه ناخون داره چنگ بندازه، نه دندون داره گاز بگیره، نه شاخ زدن داره، نه پای فرار کردن داره. یعنی انگار خداوند اینو آفریده که انسان بزرگ کنه بکشه بخوره و اونم تسلیم محضه. لذا آیه قرآن در مورد خواب حضرت ابراهیم که دید اسماعیلو داره قربان میکنه فرمود فلما اسلما و تلهو للجبین، موقعی که هر دو تسلیم شدند اسماعیل را با صورت خواباند برای ذبح کردن. بعد خداوند چی فرستاد؟ گوسفند براش فرستاد، چون گوسفند نماد تسلیمه. اونجا خودت رو منیتتو قربان کنی، وقتی منیتتو قربان کردی میشه تسلیم خدا. منیتو قربان کردی میشه تسلیم خدا. معامله است دیگه، باید معامله کنی، یه چیزی بدی یه چیزی بگیری، یه چی بدی یه چی بگیری. روایت داریم امام صادق فرمود العبودیت و جوهرتون کنهوهر ربوبیه، فما فقد فی العبودیه وجد فی ربوبیه. عبودیت بندگی حقیقتیه که کنهش ربوبیت خداییه، بندگی کنهش خداییه. پس آنچه که در بندگی نیست می شود، در عبودیت نیست می شود، در ربوبیت یافت می شود. یعنی چی؟ یعنی معامله، یعنی معامله. اون چه ده از بنده بودن خودت میدی از خدایی خدا سهم میبری. هر چقدر از خودت فانی میشی به خدا باقی میشی، که خدا میشه جانشین تو وقتی تو رفتی، چون میگه جا الحق و زهق الباطل. حق میاد و باطل نابود میشه. باطل چیه؟ اون وجود مجازی عبد، منیت مجازی عبد نابود میشه، حق تجلی میکنه درش. لذا حدیث قدسی خوندیم خدمتتون، حق تعالی فرمود به جایی میرسه بنده من به وسیله به جا آوردن نوافل، که من میشوم چشم او، من میشوم گوش او، من میشوم دست او، من میشوم زبان او. یعنی اینا وقتی میره خدا میشینه جاش دیگه، چشمش میشه خدا، زبانش میشه خدا، گوشش میشه خدا، حرفش میشه حرف خدا، عملش میشه عمل خدا، خدا میشه جانشین این، خدا میشه جانشینش ها. حالا یه جایی هم داریم که انسان میشه جانشین خدا، او یه بحث دیگه است. اون چه که میدی جاش خدا پر میکنه. مثال بزنیم محسوس‌تر، قمر بنی هاشم هر دوتا دستشو داد، هر دوتا دستو داد. خدا در مقابل چی بهش داد؟ دوتا بال. معامله است دیگه، نیست کنن هست کنن، بی دل و بی دست کنن، بی دل و بی دست کند، باده دهد مست کند ساقی خمار مرا. بی دل و بی دست میشه وقتی دستاشو داد، اون وقت دوتا بال جاشو میگیره. همون جوری که جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین دو تا دستانش قطع شد. روایت میگه در عوض خدا دو تا بال بهش داد که در بهشت با فرشتگان خدا پرواز میکنه. و امیرالمومنین میفرماد این عمومیت نداره، برای جمعی اهل بهشت نیست که بتونن پرواز کنن، این مختص جعفره. حالا قمر بنی هاشم هم هست، یعنی اون کسانی که به این مرتبه میرسن که اقل قلیلن که تبدیل میشه وجودشون، دست میده بال میگیره، اون چه از خودش میگذره از خدا میگیره. حالا نام مبارک جعفر ابن ابی طالب آمد، برادر امیرالمومنین، چون خیلی مقامی داره عزیزان. نماز جعفر طیار شنیدی؟ تو مفاتیح هم هست، یه موقعی وقتی پیدا کردی یه بارم شده این نمازو بخون، اگرچه طولانی نمازش ولی خیلی با صفات. اگرم خواستی صفات کامل بشه، نمازو که میخونی هدیه کن به روح جعفر طیار، بگو دست منم بگیر، بی دست کربلا دست مرا بگیر، دست مرا بگیر بی دست کربلا. یک قضیه حدیثی بخونم حال بیای وارد روزه بشه، چون نام مبارک جعفر طیار آمد مجلس اونو نورانی کنیم. میگه یه باری برای بیت المال یه مقدار عسل آورده بودن، امام مجتبی براش مهمون آمده بود، سفره‌دار بزرگی بود امام مجتبی. به قنبر غلام امیرالمومنین گفت قنبر من هیچی تو خونه ندارم، برام مهمان آمده، از اون عسل‌هایی که آوردن یه مقدار به من بده. وقت تقسیم عسل‌ها که شد، سهم منو برگردون سر جاش. همین قنبرم اومد رطل عسلی رو جدا کرد داد به امام مجتبی. آقا امیرالمومنین آمد دید عسلا کم شده، گفت قنبر بیا اینجا ببینم، عدل مجسم امیرالمومنین جانم فداش. گفت قنبر عسلا چرا کم شده؟ قنبر میخواست یه جوری قضیه رو لاپوشونی کنه، بهانه آورد. حضرت گفت راستشو بگو ببینم قنبر چیه. گفت آقا این بود قضیه، پسرتون امام مجتبی مهمان داشت، گفت یه مقدار از این عسلا به من بده، منم سهم دارم از این بیت المال، موقع تقسیم شد من دیگه نمیبرم سهممو. همین میگه یک مرتبه امیرالمومنین غضبناک شد، گفت برو ببو حسن بیا. غضب امیرالمومنین رو کی میتونه تحمل کنه؟ امام مجتبی وقتی آمد غضب امیرالمومنین رو که دید، خطایی هم نشده بودا، حضرت سهم داشت، گفت سهم منو فقط زودتر از بقیه بده. همین غضب امیرالمومنین رو که دید، افتاد رو پاهای امیرالمومنین، گفت بابا به جان عمویم جعفر، تو رو به عمویم جعفر، فقط میگفت تو رو به عمویم جعفر. این قسمی بود که امیرالمومنین در حال غضب وقتی این قسم رو میدادن آرام میشد، تو رو به عمویم جعفر. امیرالمومنین آرام شد. نام برادرش جعفر وقتی میامد آرام میگره. آقا فرمود چرا عسل برداشتی؟ تو چون پسر منی نباید زودتر از بقیه برداشت کنی. نام مبارک جعفر طیار امیرالمومنین رو آرام میکرد. اگه یه وقتی خدایی نکرده خطایی ازت سر زد، خدایی نکرده احساس کردی آقا صاحب شاه ولایت ناراحته، متوسل شو به جعفر طیار، او شفاعتت کنه، آقا میپذیره. سوال کردن از امام صادق که آقا موقعی که قصد خلافت میکردن از امیرالمؤمنین بنی هاشم کجا بودن که نذارن جلوگیری کنن؟ حضرت فرمود از بنی هاشم کسی باقی نمونده بود، اونا هم که بودن زیاد قدرتی نداشتن، حمزه و جعفر هم که به شهادت رسیده بودن. به خدا اگر حمزه و جعفر بودن کسی جرأت نمی کرد از علی قصد خلافت کنه. امام صادق فرمود اگر حمزه و جعفر بودن کسی جرأت نمی کرد از امیرالمؤمنین قصد خلافت کنه. یا امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین، آقا به جان درو به روح جعفر ابن ابی طالب برادر که اینقدر دوستش داشت، یه نظر خاصه ای به ما کن آقا. امشب به احترام ذکری که از جعفر ابن ابی طالب آمد وسط، به احترام نام ایشون یه نگاهی به ما کن. اللهم صل على محمد. Thank you.
دست مرا رنگ موته، دستان جعفر جدا شد از بدن، میدونی چه جور جدا شد؟ یه موقع ضربت به دست چپ خورد، دست از بدن جدا شد، علم و به دست راز گرفت، دشمن دست رازم جدا کرد، با ساعد و بازو علم و تو سینه گرفت. آی 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 این برادر علی بود، اما بگم پسر علی هم علم داره. جب جودا مشکو به دست راز گره، دست راز جودا مشکو به دندان گره. آی 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 یا امیر المومنین روحی فدا، سر حلقه اهل یقین، او یا امیر المومنین. هم برادرت آقا علمدار بود، هم پسرت علمدار، خودت هم که علمدار رسول الله بوده. آقا قربونت برم، این برادر و این پسر، به حق جعفر و عباد، یا امیر المومنین، یه نگاهی امشب آقا جان به جمع ما بنداز. آقا سر حلقه اهل یقین، او یا امیر المومنین، او یا امیر المومنین. از بحر خدمت روز و شب، استاده با عجز و ادب، بر درگهت روح الامین، هو یا امیر المومنین، هو یا امیر المومنین، هو یا امیر المومنین. زر حلقه اهل یقین،
دست تو بذار رو سینه، با همین اشکای قشنگه دل تو متوجه کربلا کن، اشکاتو از رو گونه هات پاک نکن، بذار رو گونه هات بغلطه، این اشکا روز قیامت شفاعت میکنه. دل تو متوجه کربلا کن، متوجه سالار شهدا با عبدالله، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم.
السلام عليك يا ابن أمير السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا سارة الله ابن الزهر والبتر السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي Yeah.